صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لعمدها. بر اساس پیش‌فرض‌هایی که گفته شده بود، نظریه ولایت مطلقه فقیه توضیح داده شد. عمدتاً در کسانی که اصل ضرورت دین رو پذیرفتن و معتقد به وحی و حقانیت ادیان الهی و آسمانی هستند، دو نظریه مخالف با این نظریه وجود داره. یکی نظریه کسانی است که حکومت رو عرصه تأمین رفاه و امنیت در معیشت و تأمین بهزیستی مسالمت آمیز اجتماعی میدونن، یعنی معتقدن رسالت حکومت همین تأمین رفاه و امنیت و ایجاد بهزیستی اجتماعی است، و طبیعتاً معتقدن که این هدف حکومتی هم ارتباطی به دین ندارد، و همچنین معتقدند که عقل و حس بشر و خرد اجتماعی بشر و تحقیقات اجتماعی بشر کفاف تأمین بهزیستی انسان و تأمین امنیت اجتماعی انسان رو می کند. بر همین اساس که عرصه حیات اجتماعی بشر رو عرصه حضور دین و وحی نمی دانند، معتقدند که حقانیت حکومت هم بازگشت به حق حاکمیت طبیعی انسان ها بر محیط زیست و بر سرنوشت خود اجتماعی خودشون هست. بنابراین خواستگار حقانیت جامعه پسند عمومی و اراده اجتماعی است. همچنین معقولیت حکومت رو هم در گروه این میدانند که بتواند خواسته های شهروندان خودش رو به بهترین وجه تأمین کند. پس بنابراین حکومت معقول حکومتی است که خواستگاهش اراده اجتماعی است، بر اساس قرارداد اجتماعی شکل میگیرد و هدفش تأمین خواسته های شهروندان خودش و تأمین بهزیستی اونهاست و هیچ ارتباطی هم به دین و ولایت الهی و ربوبیت الهی نداره. یک دسته. پاسخ این دسته گمان میکنم به اندازه کافی در زمان مباحث گذشته داده شده و توضیح دادیم که عرصه حیات اجتماعی بشر عرصه عبودیت انسان از یک سو و ربوبیت الهی از سوی دیگر است، و رابطه انسان با خدای متعال رابطه مالک و مملوک، عبد و معبود هست. بنابراین حقانیت در حاکمیت ریشش به ولایت الهی برمیگرده، نه به حق طبیعی انسان، حق مالکیت طبیعی انسان در محیط زیست یا سرنوشت خودش، و اساساً چنین حقی قابل تبیین و تحلیل نیست. و اما عمده بحث با نظریه دوم است که طرفداران نظریه دوم حکومت رو برای تأمین امنیت داخلی و خارجی و رفاه و بهزیستی اجتماعی بشر می دونند، ولی در این حال معتقدند که اساس مشروعیت در حکومت و حقانیت در حکومت به خدای متعال برمی گرده، یعنی ولایت الهی منشأ حقانیت حکومت هست. اگر حاکمیت به ولایت الهیه برگرده حق است و الا حق نیست. و همچنین معقولیت حکومت رو علاوه بر این که متوقف به تأمین بهزیستی اجتماعی و امنیت اجتماعی میدونن، به هماهنگی با شرع میدونن، ولی معتقدن که نقش دین در این زمینه نقش نظارتی است و حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی رو به خود مردم واگذار کرده. بنابراین این نظریه دو رکن دارد. رکن اول این هست که حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی اصالتاً از خدای متعال هست و به ولایت الهیه برمیگرده، ولی این حق به خود مردم تفویض شده است. خود مردم هستند که آزادند در شیوه زندگی اجتماعی خودشون، و طبیعتاً بر اساس قرارداد اجتماعی این شیوه رو میتوانند تنظیم کنند و به توافق اجتماعی برسانند. این رکن اول. رکن دوم این است که نقش دین در این زمینه نقش نظارتی است. و بیش از نظارت ندارد. طبیعتاً اگر نقش دین رو نقش نظارتی دونستیم، نقش سرپرستی دینی هم چیزی جز نظارت بر نظام معیشتی بشر نیست. دیگه ولایت و رهبری از چنین نظامی، از چنین تفکری بر نمیخیزه. حتی قاعدتاً باید ولایت تاریخی معصوم رو هم به نظارت تاریخی معصوم تفسیر بکنند، که الگوهای معیشتی بشر از چارچوبه های مشخص و مدونی که تعیین شده خارج نشه. یعنی دین یه چارچوبه هایی رو مشخص میکنن و مدیریت دینی نقشش نظارت بر هماهنگی معیشتی که بر اساس قرارداد اجتماعی شکل میگیرد با چارچوبه های دینی است. نظارت بر عدم تخلف از چارچوبه های دینی، این نقش مدیریت دینی است. بنابراین حقیقت مدیریت اجتماعی و مهندسی اجتماعی مدیریتی است علمی که بر اساس قرارداد اجتماعی و بر اساس توکیل اجتماعی شکل میگیره، که جامعه وکالت میدهد متناسب با پسند خودش با به یک اشخاصی یا نهادهایی که رهبری اجتماعی رو متناسب با قرارداد اجتماعی به عهده بگیرند و جامعه رو هم با تجارب علمی و اندیشه و خرد ورزی اداره بکنند. و البته رهبری دینی هم نقشش این است که این هدایت اجتماعی بر اساس توکیل و واگذاری حق حاکمیت افراد نسبت به سرنوشت خود شکل گرفته، از چارچوبه های مدون دینی تخلف نکنه. عمده نظریه مخالف که جای دقت داره این نظریه است که عرض کردیم این نظریه دو رکن داره. رکن اول این که نقش دین رو نقش نظارتی نسبت به هدایت و تکامل اجتماعی میداند، نه نقش دخالتی و نقش مثبت و نقش رهبری و ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی. بنابراین وحی نقشش نقش نظارتی است و مدیریت برخواسته از وحی هم چنین مدیریتی است. و رکن دوم این که حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی از سوی خدای متعال به خود مردم واگذار شده است. باید در باب این دو مقدمه گفتگو کرد تا صحت این نظریه روشن بشه یا این نظریه نقد بشه. اما نقد مقدمه اول، اساس بحث این است که آیا اصولا نقش دین در معیشت بشر و در زندگی اجتماعی بشر نقش مثبت هست یا صرفا نقش منفی است. نقش منفی یعنی جلوگیری میکند از یه شیوه های خاصی، یا خودش هدایت میکند و بازسازی میکند زندگی اجتماعی رو. به تعبیر دیگر، آیا نقش دین رهبری حوادث اجتماعی است و سرپرستی حوادث به سوی مقصد خاصی است؟ حوادث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رو هدایت میکند، حادثه سازی میکند در جهت خاص، بستر سازی میکند، یا نقش دین پاسخگویی به مسائل مستحدث است؟ ایجاد بستر و حوادث اجتماعی به عهده خود بشر واگذار شده و دین نظارت میکند که این حادثه ها و این بسترهایی که ایجاد میشود برای هدایت اختیارات عباد از یک چارچوبه های تخلف نکنند. شبیه این بحثی که در رهبری انجام گرفته، در بحث افتا هم انجام گرفته. آیا دین احکامی رو که بیان میکند پاسخگویی به مسائل مستحدث است، یا نه احکام ایجاد حادثه است، احکام ایجاد بسترهای خاص در جهت اهداف خاص است؟ یک نظر اینه که دین پاسخگویی به مسائل مستحدثه رو به عهده داره. خب اگر این رو گفتیم، لازمش این است که حوادث رو دیگران ایجاد کنند، سمت و سوی حوادث رو همونها هدایت بکنن، و دین فقط موضع گیری ما رو در مقابل این حادثه تبیین بکنه، اما خودش ایجاد حادثه رو بستر در جهت هدف خاص نکنه. شبیه اون چه که در فقه کنونی ما موجوده که محترم هم هست در این محدوده. سخن در این است که آیا دین محدوده پاسخگوییش به مسائل در همین حده یا فراتر از اینه؟ الا این حد از پاسخگویی محترم هست. بحث این است که آیا این حد از پاسخگویی مال همه شرایط هست، یا در شرایطی که ما می توانیم حوادث رو به عهده بگیریم دین رهبری حوادث رو به ما می آموزد. فقه کنونی ما عمدتا نسبت به مسائل مستحدثه پاسخگوست، یعنی خودش رهبری ایجاد حادثه های کلان توسعه رو نداره، یعنی حادثه هایی که منتهی به تغییر وضعیت جهانی می شوند یا موازنه بین نظام ها رو به هم می زنند یا موازنه داخلی رو تغییر می دهند و الگوهای اجتماعی بشر رو تغییر می دهند، رهبری به ایجاد اونها به عهده فقه کنونی نیست. فقه کنونی پس از پیدایش این حادثه ها نحوه موضع گیری طرفداران خودشون نسبت به این حوادث تبیین می کنند. فرضاً یک تحولی در معیشت بشر پیدا میشه، تکنولوژی میاد. دین نحوه موضع گیری اینها رو، موضع گیری طرفداران خودش رو در مقابل تکنولوژی جواب میده. این تکنولوژی در عرصه سیاست یه روابط و مناسبات خاصی ایجاد میکنه، در عرصه فرهنگ و اقتصاد همچنین، و دین تنها پاسخگوست. اما رهبری این تکنولوژی و صنعت و فرایندی که ایجاد میکنه در جامعه بشری، این از عهده دین خارجه. بانک، بیمه مثلا، اینا رو به عنوان نمونه های خرد عرض میکنم، نمونه های فراتر از این هم هست. در حوزه اقتصاد پول اعتباری، اوراق بهادار رواج پیدا میکنه و معادلات حاکم بر نشر اونها بر یک مبانی خاصی تابع محاسبات به اصطلاح علمی شکل میگیره. بانک که مرکز هدایت و هماهنگسازی اعتبارات اقتصادی است به وجود میاد و مدیریت بر جریان اعتبارات میکنه. بیمه های اجتماعی و سایر پدیده های اجتماعی متناسب با اهداف خاصی که در توسعه مادی تعریف میشه و شکل میگیرن. نقش فقه ما پاسخگوی به این مسائل مستحدث است. آیا این حد دستور کفایت میکنه؟ یا اگر ما فقه اسلام رو در این خلاصه کردیم، به انفعال دین در مقابل حوادث خط خواهد شد. دیگران بستر سازی میکنن برای اراده های اجتماعی و بستر گزینش درست میکنن، در واقع تصمیم سازی میکنن برای جامعه در جهت مقاصد خاص، و دین در مقابل این تصمیم سازی ها فقط پاسخگویی میکند که این گونه موضع گیری بکنید در مقابل این حادثه ها. طبیعی است وقتی بستر تصمیم گیری به عهده دیگران بود، طرفداران ما هم کم میشن، کسی به حرف ما گوش نمیده در این بستر، حتی امکان عمل به حرف ما در این شرایط نیست، چون بستر ایجاد میکنن برای اراده و ضیق در مخالفت با این بستر ایجاد میکنن. و طبیعی است که ما مجبور میشیم دائم منفعل بشیم و به نحوی همین حوادث رو امضا بکنیم، همون چیزی که در بسیاری موارد اتفاق افتاده. این نقش رو برای فقه قائل شدن به معنی پذیرش انفعال فقه از شرایط است، به معنی حاکمیت علوم عقلی و حسی بر موضع گیری دینی است، بر فقاهت است. این به معنی حکومت احوا بر پیدایش علم و تکنولوژی و حکومت علم و تکنولوژی بر تفسیر دین است. این پایانش انفعال دین از شرایط اجتماعی است. دین فعال در شرایط اجتماعی نخواهد بود. عیناً همین مسئله در رهبری اجتماعی است. حکومت رهبری توسعه رو به عهده داره و در رهبری توسعه اساس هماهنگ سازی همه شئون بر محور واحد هست، و اون محور یا توسعه تقرب هست یا توسعه پرستش دنیا، یا توسعه حرص به دنیاست که تبدیل به یک نظام رفتار اجتماعی و یک نظام اطلاعات و مناسبات و روابط اجتماعی می شود، و تبدیل به یک نظام انگیزش اجتماعی می شود، یا نه میل به قرب هست که تبدیل به یک مناسبات هماهنگ در زندگی اجتماعی بشر می شود. اگر ما نقش دین رو در حوادث نقش نظارتی بدانیم، معناش این است که سرپرستی و هدایت حوادث، ایجاد هماهنگ سازی در جهت مقصد خاص و سرپرستی تکامل در واقع به عهده دیگران است. دین فقط یک نقش نظارتی دارد که از یه چارچوبه های تخلف نکند. اون هم این نقش نظارتی تدریجا کمرنگ خواهد شد، چون دین اگر بخواهد در هماهنگ سازی دخالت کنه، باید رهبری کند هماهنگ سازی رو، و الا موضع گیری منفی در مقابل هماهنگی هایی که ایجاد می شود به اختلال در نظام هماهنگی ختم خواهد شد، و دین به عنوان یک عامل مخل به ایجاد نظم اجتماعی و توسعه شناخته خواهد شد، مگر خودش نقش مثبت داشته باشد و یک هدایت اجتماعی خاص رو رقم بزنه. والا نقش دین چیزی جز نقش منفی و به عنوان یک مانع در مقابل پیشرفت بشر تلقی نخواهد شد. یا باید پیشرفت جدیدی رو با آرمان‌های جدید تعریف کند و تعریف توسعه رو تغییر بدهد و اساس توسعه رو بر بنای دیگری و شالوده دیگری بنیانگذاری بکند، و یا اینکه اگر بخواهد فقط نقش منفی و موضع گیری نظارتی داشته باشد به یک مانع بر سر راه توسعه تبدیل خواهد شد. رهبری توسعه یعنی رهبری هدایت انسان، رهبری تکامل تمایلات انسانی به دست دیگران خواهد افتاد، یعنی ولایت بر رغبات انسانها، ولایت جائرانه خواهد شد. در حالی که شأن ربوبیت الهیه شأن رهبری و حاکمیت بر رغبات انسانی است. بسترهای اجتماعی رو باید بستر پیدایش رغبات الهیه قرار بده و همه رغبتها رو به سوی الهی شدن و به سوی خالص شدن هدایت بکنه. اگر چنین نشد رغبات به دست دیگران میفته رهبریش، رهبری رغبات میشود جائرانه، یک نظام جائرانه رغبات پیدا میشود و در نظام رغبت‌های اجتماعی جائرانه طبیعی است ستم، ظلم، تبعیض، همه چیز ضروری قطع. بنابراین نقش دین رو نظارت در امر مدیریت دانستن به معنی انفعال دین در هدایت بشریت است. انفعال وحی در هدایت هست. نقش دین به عنوان بستر جریان ربوبیت الهی و نقش مدیریت دینی به عنوان شأن دیگر از شؤون ربوبیت الهیه در جریان دین در جامعه و تاریخ، باید نقش فعال و مثبت و نقش هدایتگری و سرپرستی و هماهنگسازی باشد و ولایت معنای غیر از این ندارد. یعنی رهبری تکامل اجتماعی از وظایف از رسالت‌های دینی است، نه اینکه رهبری تکامل از اموری است که واگذار شده به متفکرین. انبیا نظارت می‌کنند بر رهبری تکامل، معناش این انبیا در مقابل متفکرین منفعلند، معنای دیگری ندارد. پذیرش نظارت و واگذاری به متفکرین به معنی انفعال انبیا در مقابل متفکرین هست. در تکامل انسان، در سرپرستی رغبات انسان، در سرپرستی اراده های اجتماعی، این قابل قبول نیست که انبیا سرپرستی اراده های انسانی و هماهنگ سازی اراده ها و مناسبات اراده از انگیزش تا اطلاع تا رفتار رو به متفکرین واگذار کنند و بعد خودشون در مقابل این رهبری حالت انفعال داشته باشن، فقط نظارت بکنن. چه کسی شایسته تر برای اجرای ربوبیت الهیه از انبیا و اوصیا الهی؟ اگر چنین شد و ما نقش دین رو پاسخگوی به مسائل مستحدثه و همچنین نظارت بر سرپرستی حوادث ندونستیم، بلکه نقش دین رو بیان احکام رهبری حوادث از یک سو و رهبری تکامل اجتماعی از سوی دیگر دانستیم، اون چه باید و دین تبیین می کند احکام رهبری حوادث اجتماعی است، احکام ایجاد بسترهایی که بستر پرورش انسان موحد و بستر اقامه کلمه توحیدن. بیان این احکام وظیفه دین هست و رسالت دین هست و در حوزه رهبری و در موضع رهبری هم رهبری حوادث به سوی اعتلاء کلمه حق و پیدایش اخلاق ملکوتی و اخلاق فاضل است. رهبری حوادث به سوی پیدایش شدت تمایل نسبت به خدای متعال و نسبت به آخرت و عوالم پس از این دنیا است. رهبری حوادث به سوی تکامل تقرب است. نه اینکه در رهبری حوادث اندیشمندان مستقل بیاندیشند، کاری با انبیا نداشته باشند و رهبری رو به عهده بگیرند، بسترها رو بسازند، دین فقط نظارت کنند و در تبیین احکام هم اونها در واقع احکام و بایسته های معیشت بشر رو تبیین بکنند بر اساس به قول خودشون خرد اجتماعی و تجارب بشری، و دین فقط احکام موضع‌گیری در مقابل این حوادث رو بیان میکنند. این خط میشود به حکومت عقل و حس بشر بر تکامل و انفعال دین. یک قدم جلوتر، چون در گذشته توضیح دادیم ما عقل و حس مستقل از انگیزه، انگیزه فرد، انگیزه جامعه و انگیزه نظام تاریخی که در او تنفس میکند نداریم، منتهی به حاکمیت انگیزش های مادی بر تکامل زندگی بشر، ولایت مادی بر تکامل زندگی بشر و انفعال انبیا در مقابل او خواهد شد. همون چیزی که در تاریخ ما اتفاق افتاده، رهبری حوادث به دست کفار و مستکبرین بوده و ما به پاسخگوی مسائل مستحدث پرداختیم. و البته این وظیفه در یک شرایط تاریخی کافی است. اگر مقتضای تکامل تاریخ ظهور حکومت الهی نباشد، همینقدر که ما طرفداران خودمون رو در شرایط تاریخی سلطه کفر به نحوه موضع‌گیری در مقابل رهبری اونها هدایت بکنیم کافی است. ولی نمیشود نقش دین رو این گونه تعریف کرد که اصلا دین رسالتی فراتر از این ندارد. و بیش از این وظیفه دین نیست، حتی در شرایط اقتدار هرگز اینجور نیست. حتما رهبری تکامل انسان از اراده ها تا رغبات و تفکرات و رفتارش از وظایف انبیای الهی است و از مهمترین رسالت های انبیای. غفلت از این که هر تصمیم گیری حکومتی بستری برای اراده و نوعی تصمیم سازی اجتماعی است موجب شده است که ما این امور رو از هدایت انبیا جدا ببینیم، در حالی که هر نوع موضع‌گیری قدرت ها نوعی بستر برای تصمیم گیری اجتماعی ایجاد میکنه، نوعی تصمیم سازی است، به نوعی زیغ در تصمیم گیری ایجاد میکند، یا زیغ در بندگی یا زیغ در اسیان. و اگر بخواهد زیغ در بندگی ایجاد بکند، حکومت غیر الهی است. حکومت الهی حکومتی است که همه بسترهای اجتماعی رو بستر تسهیل عبودیت و بندگی قرار می‌دهد. قبل از اینکه ورود به نقد مقدمه دوم و رکن دوم این نظریه نظارت داشته باشیم، همینجا یک مسئله دیگر رو هم توضیح بدم، و اون اینکه عمده دلیل کسانی که قائل به نظارت شدن و معتقدند نقش دین نظارتی است، تکیه به فقه موجود هست. ما هم قبول داریم که از این فقه کنونی بیش از نظارت بر مدیریت اجتماعی به دست نمیاد، اما بیش از این هم از فقه کنونی توقع نداریم. این فقه است که مال دوره محکومیت مؤمنین هست، دوره ایست که جامعه مؤمنین در زیغ بوده، قدرت به دست دیگران بوده. طبیعی است که فقهی که در این دوره حال ما ندیدیمش میرسن فقه اداره نیست، نباید هم برسن. این به معنی نیست که دین فاقد فقه اداره است و ما بر اساس همین فقه قضاوت کنیم نسبت به تمامیت دین. این رو قبلا هم اشاره کردیم، عمده پایگاه کسانی که معتقد به نظارتن تکیه به معارف دینی موجود هست، تکیه به دانسته ها و یافته هاست، نه تکیه به بایسته ها. بحث ما در باب بایسته های دینی. اگر رهبری تکامل از شؤون دین است، حتما از بایسته های دینی. بنابراین ما دایره فقه دین رو باید توسعه بدهیم، به معنای اینکه با تولی فرهنگی به دین و تکامل تولی و ایجاد ابزارهای تولی فرهنگی به دین و تکامل در ابزارهای تولی فرهنگی به دین و منطق فهم دینی بر اساس تعبد به وحی و بر اساس قاعده مندی تعبد و تفاهم اجتماعی معرفت دینی توسعه بدهیم. اگر بایسته های دینی عرصه سرپرستی تکامل رو می پوشاند، ما باید به منطق فهم دینی برسیم که بتوانیم بر اساس اون منطق فهم دینی رو به عرصه فقه حکومت و رهبری حوادث توسعه بدیم. البته دستیابی به چنین منطقی باید بر پایه تعبد به وحی، اولا با قاعده من کردن این تعبد، ثانیاً و از ذوقی بودن و فردی بودن خارج کردن تعبد، و ثالثاً به تفاهم اجتماعی رسوندن این تعبد شکل بگیرد. یعنی قاعده من تعبد، قاعده مندی و تفاهم سه اصل حاکمه بر منطق معرفت دینی هستند که با تکامل تعبد و قاعده مندی و تفاهم این منطق تکامل پیدا می‌کند و با تکامل او معرفت دینی تکامل پیدا می‌کند. پس بنابر این تکیه کردن به فقه موجود و دین رو خلاصه در فقه موجود کردن و نتیجه گیری کردن که پس شأن دین بیش از نظارت دین نظارت نیست، غفلت از این نکته است که دین برابر با معرفت دینی ما نیست. این حاصل یک رنج و زحمت و تلاش مخلصانه و متعبدانه تاریخی عالمان وارسته شیعه است و حتما هم محترم هست، ولی منحصر کردن دین به این حوزه فقه است. به چه دلیل؟ بنابراین نقش دین رو به نظارت خلاصه کردن و تکیه کردن به فقه موجود و فهم دینی موجود، این به معنی قضاوت کردن در محدوده رسالت دین بر اساس معرفت‌های دین، نه بر اساس بایسته های دینی، که این بایسته ها حاکم بر منطق معرفت هست و منطق معرفت رو تکامل میدن. حوزه تعبد ما رو به بعد تکامل میدن و با تکامل حوزه تعبد به بعد معرفت دینی کامل تری به دست میاد. این رکن اول نظریه نظاره که نقش دین رو نظارت بر رهبری حوادث میدونن، کما این که در مقام بیان نقش دین رو بیان احکام در مقابل حوادث و مسائل مستحدثه میدونن، در حالی که به گمان ما جزء ضروریات هست که نقش دین رهبری حوادث اجتماعی، رهبری تکامل اجتماعی، و در مقام بیان بیان احکام رهبری است، احکام اقامه و به پا کردن دین، احکام بسترسازی رو بیان می کند، نه اینکه فقط پاسخگویی به مسائل مستحدثه و نظارت باشد. چون لازمه این حکومت متفکرین بر تکامل و انفعال انبیاء و وحی در مقابل حکومت متفکرین هست، و قاعدتا حکومت متفکرین هم چیزی جز حکومت اهوانی، چون یا تعبد به دین و وحی درش جاری می شود یا نمی شود. اگر نشد، انگیزه حاکم بر او انگیزه توسعه ابتهاج به دنیا و تقرب به دنیا. و اما نقد مقدمه دوم که حق حاکمیت از خدای متعال است ولی به مردم واگذار شده است، پاسخ این است که این قابل واگذاری به مردم نیست. یعنی چه به مردم؟ یعنی به مردم گفته شده است که هر نوعی میخواهید خودتان تصمیم بگیرید. یا خیر، معنی واگذار شدن اینه که خدای متعال به مردم واگذار کرده است که هر جوری میخواهند معیشت خودشون رو تنظیم کنند. اگر این هست، معناش اینه که معیشت بشر ارتباط جدی با ربوبیت الهیه نداره. برنامه ربوبیت لازم نیست در معیشت جاری بشه، خود مردم هر گونه میخوان تدبیر کنن تدبیر کنن. اگر نوع خاصی از معیشت رو باید انتخاب کنن که متناسب با ربوبیت و تکامل است، تکامل الهی است، معناش اینه مکلفن نزیه. این از یک سو، و از سوی دیگر این حرف خلط بین شأن ولی و ربوبیت و شأن متولی. ما یک شأن ربوبیت داریم که باید با دین و رهبری دینی در تاریخ و جامعه جاری بشود. ربوبیت الهیه باید تکامل رو رقم بزند، و این یک رقم بیشتر نیست. اون چه برابر با رشد است یک تدبیر، بهترین تدبیر برای رشد یک تدبیر است. شأن ربوبیت رهبری است، شأن اب تولی است. به تعبیر دیگر در چارچوبه رهبری الهی محدوده اختیارات عباد مشخص می شود، نه اینکه عباد در رهبری هم حق تصمیم گیری دارند. ربوبیت باید جاری بشه در بستر ربوبی، محدوده آزادی و اختیارات عباد، چارچوبه تصمیم گیری عباد تعریف می شود. کما اینکه اگر بخواهیم تشبیه کنیم، که تشبیه هم از یک نظر صحیح نیست، در مدیریت توسعه یک اصولی به عنوان اهداف پذیرفته می شود. تکامل اجتماعی پذیرفته می شود، متناسب با تکامل و توسعه نظام توازن شکل می گیرد و در چارچوب نظام توازن حدود اختیارات و بهره‌وری و قسط تعریف می شود. در همه نظام ها این طوری. در نظام سرپرستی الهی هم سرپرستی تکامل به عهده ربوبیت است و باید از طریق ولایت اعمال بشود. در این چارچوب است که محدوده گزینش اجتماعی معین می شود که در چه چارچوبه ی حق گزینش دارند که با این نظام مدیریت هماهنگ باشد، نه اینکه مدیریت رو هم خودشون هر گونه بخواهند رقم بزنند. اصول مدیریت رو هم تعریف بکنن. در چارچوبه مدیریت تکامل حق گزینش دارن. در چارچوبه هماهنگ با ربوبیت الهی و برنامه ربوبی برای تکامل بشر حق تصمیم گیری دارن. و معقول نیست که حق مدیریت هم به اونها واگذار بشود. حق تصمیم گیری در شؤون خودشون در چارچوبه مدیریت به عهده اونها. به تعبیر دیگر شأن ولایت چیزیست، شأن تولی چیز دیگریست. معقول نیست شأن ولایت به متولی برگردد یا تفویض بشود. این همون چیزیست که اشاره کردیم که موضوع عمل کرده حکومت موضوع امور مربوط به حقوق شخصی افراد نیست. از موضوعات مربوط به ربوبیت الهی است. بنابراین اگر نقش دین نقش هدایتی است، نقش ربوبیت الهی نقش سرپرستی و مثبت است و نه نقش نظارت که در مقدمه اول به او پرداختیم و او را به اثبات رسوندیم، معقول نیست که اگر دین می‌خواهد مدیریت و هماهنگ سازی خاصی در جهت مقصد خاصی ایجاد بکند، نحوه معیشت رو به مردم واگذار کند. باید رهبری حوادث و هماهنگ سازی نظام کلان رو در جهت اهداف خودش رهبری بکند، در چارچوبه این نظام کلان متناسب با تکامل حقوق و اختیارات به حدود اختیارات اشخاص تعریف می شود و الا تکامل متناسب با ربوبیت الهی واقع نخواهد. پس بنابراین این مقدمه دوم که واگذار شده معیشت به خود مردم، دقیقاً ناشی از همون تلقی ناسوابی است که حکومت کاری با تکامل ندارد. حکومت معیشت رو اداره میکنه، انواع مختلفی هم میتواند داشته باشد که این انواع کاری با تکامل ندارد، در حالی که در واقع اگر ما مجموعه نگری و تناسب مجموعه با هدف خاص رو منظور نظر داشته باشیم، تنها وضعیت بهینه هماهنگی مجموعه با هدف یک وضعیت بیشتر نیست و ربوبیت الهی اون وضعیت متناسب با اون مقاصد الهی و تکامل الهی رو رهبری می کند، در چارچوبه او حدود اختیارات تعریف می شود، نه اینکه اختیارات در شکل گیری خود اون رهبری تکامل هم نقشی ایفا میکنه. این در واقع به معنی تعطیل کردن رهبری تکامل هست، واگذار کردن بر موضع گیری و تصمیم گیری نسبت به تکامل به عباد و به پسند اونها که هر نوع رو خواستن انتخاب بکنن به معنی تعطیل تکامل و رهبری تکامل، معنای غیر این است، به معنی تعطیل جریان ربوبیت. بنابراین ربوبیت در فرم خاصی از هماهنگ سازی اجتماعی به تکامل الهی ختم می شود و حتما باید نظام مدیریتی ایجاد بشود که در اون نظام مدیریتی هماهنگی اجتماعی بر همون اساس بگیرد. این همون نظامی است که درش ولایت و حق سرپرستی بر اساس فتح حکومت که همون بستر جریان ربوبیت الهی است واگذار می شود. به چه شخصی؟ به شخصی که خصوصیاتش رو قبلا بحث کردیم. بنابراین منصب ولایت اجتماعی منصب قابل واگذاری به اراده های اجتماعی نیست که هر جور بخواهند، منصبی است که باید بر چارچوب فقه خاصی اعمال مدیریت بکند. حذف اون فقه خاص از مدیریت و واگذار کردنش به پسند مردم، این به معنی حذف رهبری تکامل از دین هست. منصبی است از طرف خدای متعال و در چارچوب فقه خاص متناسب با تکامل خاص تصمیم گیری می کند و جامعه هم مکلف به بیعت با شایسته ترین انسان برای تصدی اون منصب است. و البته ممکن است در بعض موارد ما بیعت رو شرط جواز تصدی اون منصب قرار بدیم. این به معنی این نیست که او وکیل مردم است. این وکالت نیست، بیعت. در وکالت حقی که به خود مردم واگذار شده به دیگری واگذار میکنند. در اینجا حقی نیست، مردم مکلف به بیعت با شایسته ترین انسان هست. در وکالت مردم میتوانند با وکیل خودشون قرارداد خاص بکنند. در اینجا منشوری که منشور بیعت است اسلام و فقه حکومت، که هم ولی و کسی که با او بیعت میکنن حاکم مقید به عمل به اوست و هم جامعه بر اساس وفاداری او به اون فقه با او بیعت میکنن. منشور بیعت فقه حکومته، چیزی برای فقه حکومت نمیتوانن قید و شرط بکنن. وکالت نیست اصلا، چون عمل رهبری در چارچوبه فقه خاص برای تکامل خاص باید انجام بگیره، وکالت در اینجا غیر معقوله. اینجا جای وکالت نیست. جای بیعت و اعلام وفاداری است. و البته ممکن است بگیم در جایی که اشخاص متعددی باشند، جامعه بر اساس تکلیف و وظیفه‌ای که دارد در تشخیص شایسته ترین انسان‌ها با کسی بیعت می‌کند و همون بیعت حق حاکمیت برای یکی از این اشخاص ایجاد می‌کند. نه اینکه حق حاکمیت با صرف نظر از بیعت هم است، این رو ممکنه بشه بپذیریم، ولی اصل منصب الهی است و از قبل خدای متعال هست و واگذار به جمع هم نشده، بر اساس قرارداد وکالتی هم انجام نمیگیرد، بر اساس تکلیف به بیعت و وفاداری شخصی متصدی منصب می شود و در تصدی منصب هم چارچوبه عمل کرد و منشور عمل کرده او منشور بیعت فقه اسلام. و این قطعا نظارت نیست، این سرپرستی است، وکالت هم نیست. پس این دو رکنی که در نظریه وکالت هست، در نظریه نظارت هست، یکی این که نقش دین در هدایت اجتماعی نظارتی است، دوم این که حق حاکمیت به خود مردم واگذار شده و مردم با هر گونه معقولی که بپسندن میتوانند جامعه را اداره کنند. بنابراین بر اساس قرارداد اجتماعی نوعی از حکومت رو ایجاد میکنند و اون نوع از حکومت هم به شیوه علمی جامعه را اداره میکند. یعنی مدیریت، مدیریت علمی است، مدیریت کارشناسی است، مدیریت متفکرین هست، نقش دین نظارت هست. این نیست، نقش دین هدایته. و البته مدیریت دینی در جامعه، ولایت دینی از طریق علوم واقع می شود، منتها علوم خودشون تحت ولایت وحی شکل می گیرن. یعنی علم دینی مبنای مدیریت دینی است. جریان مدیریت الهی به معنی تعطیل اندیشه و خرد اجتماعی و تحقیقات اجتماعی در مهندسی و مدیریت اجتماعی نیست، به معنای جریان ولایت الهیه و هدایت وحی در تحقیقات اجتماعی و در فرم دادن به خرد اجتماعی است. و البته خرد اجتماعی شکل گرفته در سایه و ابزار مدیریت اجتماعی دینی است. این به معنی نظارت نیست، به معنی وکالت هم نیست. نه حکومت از طریق وکالت مردم شکل میگیرد و نه مدیریت علمی جدای از وحی حقانیت دارد، بلکه حقانیت حکومت به ولایت الهیه برمیگردد و او از طریق تفویض اعمال میشود و جریانش در جامعه هم از طریق جریان در تفکر و اندیشه و تحقیقات اجتماعی است. الحمدلله رب العالمین.